و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با فرمایشات مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه بود. ایشون در مقام بیان فرق قاعده فقهی و مسئله اصولی نهایتاً خلاصه مطالبی را از محقق نائینی در استصحاب بیان کردن و فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه رو بیان فرمودن که تمسک کردن به عنوان استنباط و در واقع انتزاع و عالیت در عبارت حضرت امام. چه عرض کردیم؟ خب اینا بلو ما بخواهیم حرف های متوسط حضرت امام رو بزنیم، انصاف اینه که مسئله عالیت و مسئله استنباط حرف متوسط امام نیست. مسئله عالیت و مسئله استنباط که در فرمایشات محقق خویی آمده و متأثر از محقق نائینی هم هست، مطالب خوبیه، ولی اون حرف نهایی حضرت امام و حرف نهایی محقق خویی یه چیز دیگه بود. اون چیز دیگه میتونست ملاک مسئله اصولی را به گونه ای تبیین کنه که سقریات هم مشکلش حل بشه. ما یک دفعه خلاصه عرض دیروز ما این بود، یک دفعه ملاک مسئله اصولی را طوری بیان میکنیم که قاعده فقهی بیرون میره، چون حیثش میشه حیث تطبیق، مفادش میشه مفاد حکم العمل. وقتی من میگم کل شیء لك حلال، جعل حلیت میکنم، حلیت یه حکم شرعیه. وقتی میگم کل شیء لك طاهر، جعل طهارت میکنم، طهارت یه حکم شرعیه. اینا میشن قاعده فقهی، چون مفادشون مفاد بیان حکم شرعی است که از عوارض فعل مکلفه بر اساس تعریف فقه. اما یک دفعه میام میگم قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان یک مسئله اصولیه که مفادش جعل حکم شرعی نیست، اما برای شناخت حکم شرعی به درد مجتهد میخوره. دیگه خیلی سادهش کنم که دیگه همه هم تو فاز کار بیان، این حرف خوبیه که من بگم کل شیء لک طاهر مسئلتون فقهیه قاعدتون فقهیه، کل شیء لک حلال قاعدتون فقهیه، چون مفادش جعل حکم شرعیه. اما قبح عقاب بلا بیان این چیه؟ بفرما مسئلتون اصولیه، چون قبح عقاب بلا بیان رفتی به حکم شرعی برای فعل مکلف نداره. ولی از قبح عقاب بلا بیان میشه ترخیص رو استفاده کرد. مجتهد در مقام استنباط حکم خدا از حد وسط قبح عقاب بلا بیان استفاده میکنه، خب خدا رو میشناسه. پس این ملاک ملاک خوبیه، حرف خوبی هم هست، میتونه فرق قاعده فقهی و مسئله اصولی را بیان کنه، اما نمیتونه ملاک تام می باشه که سقریات رو داخل در علم اصول کنه. سیقت و افعل ظاهرتون فی الوجوب چطور با این قاعده داخل علم اصول میشه؟ سیقت و لا تفعل ظاهرتون فی الحرمه چطور با این ملاک داخل در علم اصول میشه؟ این حل نمیشه. بالاخره ما ملاک مسئله اصولیمون باید یه طوری باشه که همه مسائل اصولی رو بگیره، نه فقط وقتی میرسن به فرق مسئله اصولی و قاعده فقهی فقط قاعده فقهی رو بیرون بکنن. وقتی به اینجا میرسه باید شما اوجش رو بگی، آقا وسطش رو نفرما. اوجش چیه؟ اوجش به حمل شایعه. اوجش البته در عبارات محقق خویی اینطوری بیان شده که چون ما حجیت ظهور مفروق عنه، ما سقرای ظهور رو میذاریم تا شما سیقت و افعل حجتون فی الوجوب رو بفهمید. که گفتیم این کافی نیست، درسات توضیح دادیم، این حل نمی کنه. بالاخره حالا خیلی خوب دیگه، حالا دیگه بالاخره. اما اگر ما رفتیم سراغ اون مبنا که بابا ما داریم سقریات حجت رو بیان میکنیم و سقریات حجت در واقع حجت های به حمل شایع رو داریم تبیین میکنیم، حجت های به حمل شایع در واقع قواعد استنباط هست که دیگه اون شرح کاملی رو سر عبارت امام داریم. اگه شما میخوایی ملاک رو از زبان امام بیان کنی، این رو باید بیان کنی، نبری سراغ آلیت و استنباط و استنتاج. این ابتداء کاره و واقعا حیفه که این مطلب بسیار ارزشمند تو عبارت حضرت امام که عبارتاشو خوندیم و شعر دادیم سال گذشته از دست بره. یک بعدم البته یه نکته بسیار خوبی از ایشون توی اون درس دیشب عرض کردن، ایشون با این مبنا خیلی قشنگ نتیجه گرفته که پس اصول عملیه مسائل اصولیه و ما نمیتوانیم حساب فاضل داره تو اون شماره درس رو دادن برید بخونید، درس چندم بود؟ 28م. گفتن نمیتونیم تفکیک کنیم بین اصول عملیه جاری در شبهات موضوعی و اصول عملیه جاری در شبهات حکمیه، نمیشه تفکیک کرد، تفکیک غلط، چون اگر ما رفتیم سراغ مفاد دیگه تفکیک معنا نداره. نمیتونیم بگیم مفاد اینا بفرمایید وقتی که در شبهه موضوعیه پیاده میشن چون اشتباه امر خارجی پیش میاد و حیث اجتهاد در کار نیست مربوط به فقه هست، ولی وقتی که در شبهات حکمیه پیاده میشن از جهت فقد نص و تعارض نصوص و اجمال نصوص میخوام تعیین تکلیف کنیم اینا مسئله اصولی هست مربوط به استنباط و اجتهاد هست دیگه، نمیشه. مفاد قاعده رو باید ببینیم، لسان قاعده رو باید ببینیم، لسان قاعده بالاخره حکم العمل است یا لسان قاعده چیزی که از توش حکم عمل در میاد، بالاخره رو حکم پخته ای. منتها خب این امتیاز ایشون دادیم به ایشون، آخرش هم گفتن بله ما با امام هستیم، تابع امام هم هستیم دیگه، تفکیک بین اصول عملی جاری در شبهات حکمیه و موضوعی هم نمی کنیم، همش درست، ولی آخرش دیگه معلوم میشه که اصالت الحل باید فقهی بدونیم، اصالت الطهاره را باید آقا چون مفادش میشه چی؟ حکم العمل. ای تا اینجا ایشون که اگر ایشون با ما در مرتبه چهارم دیگه گیر کرد مثل خود امام تو عبارت هست امام همین آخرش، اما اگر با ما می اومد تو رتبه چهارم الان میگه تو رتبه چهارم مشکل اینا حل میشه، کما این که خواهش دارم الان اون نکته بگم بعد تو رتبه چهارم که برید ما اون موقع میتونیم بین اصول عملی جاری در شبهات حکمیه و موضوعی هم تفکیک بکنیم، هیچ عیبی نداره. نه با جامع ما میشه دوتاش حل کنی. حالا قبلش یه دوتا ملاحظه بر فرمایشات هسته‌های سبحانی داریم، اینا رو حرف بکنیم و دوباره برمیگردیم رو مبنای چهارممون. هم حدیث حل حل میشه، هم وقتی حدیث حل حل شد اشکال نداره که ما قواعد لسان دلیل را به حسب فضاها و دخالت در جامعمون فارغ براش قائل بشیم، هیچ عیبی نداره. این هم از معجزات اون تحلیلیست که ارائه شد. ببینید هم فقهی میتونه باشه هم اصولی. حالا ببینید، حالا ببینید عبارت آقای سبحانی رو اول ببینید. حضرت آقای سبحانی دام ذلو ایشون در المحصول که حالا بنده دیگه المحصول با آوردم در جلد یک صفحه خدمت شما عارضم 42 حالا توضیحات مفصلی دارن که فرق بین اینا چطوره و خصائص مسائل اصولی چطورن و اینا، چون دیگه اکثرشون تو فضای همون فرمایشات حضرت امام بیان شده دیگه، اونا توضیح لازم نداره که حالا اینا عالیت دارن به وظیفه عملی هم برمیگردن با حیث عالیت در جمعی عباب هم جاری هم برمیگردن. این قید قید قالبیه البته، چون ما ممکنه بعضی قواعد فقهی مثل لازرار هم داشته باشیم که در جمعی عباب باشن. حالا اینا رو بیان میکنن، بعد میرسن به اینجا. حالا این تیکه های مهمش اینجاست، سوالاتی رو مطرح میکنن که حل الاصول و ثلاثه الاستصحاب و الاحتیاط و البراءه مسائل اصولیه مطلقا و یفصل بین کون المجرا شبهه حکمیه او موضوع. سوال الجواب ان الثانی هو الحق. چطور؟ فانها فی موارد شبهات الموضوعیه، در موارد شبهه موضوعی قاعده فقهیه هستند، لان نتائجها، چون نتائجشون برمیگرده به وظائف مکلفین حیث اشتباه همون حرفای شیخ. و فی موارد شبهات الحکمیه مسائل اصولیه و این واقع شد. نمیدونیم چطوری حل کنیم، بالاخره لسان دلیل. بعد یه دوی مطرح میکنن، سوال بیکم که انهو پله بالاتریه، بعد کیفه تکون قاعدتون واحده قاعدتن اصولیه تارتن و فقیه اخرى معکون لسانه ها واحد از انها لا تخلو من الاشتمال علی الحکم شرعی و عدمه. بلاخل لسان که لسان واحدیه، یا مشتمل بر جعل حکم شرعی هست خب میشه فقهی، یا مشتمل بر جعل چی؟ حکم شرعی نیست میشه چی؟ میشه اصولی. بعد جواب میدن که مطلب اولمونو کنده ها پس میگیریم. الجواب انها قاعدتون اصولیه جوهرن ولکنها فی مقام تطبیق تختلف نتائجها فی شبهات الحکمیت و الموضوعیه، که پس که انها دیگه برگشتن که پس ما باید بگیم حق تفصیل ندارید، اینا از حیث لسان و جوهرشون چی؟ ولی در مقام تطبیق نتیجه بعضی وقتا اصوله بعضی وقتا فقهی اصول. آیا ایشون در بحث نیزه در علوم تونسته مبنایی رو درست کنه که این نتیجه رو بده؟ اگر یک کسی در بحث نیز رفت سراغ قایت و قرض، جواب اولش درست، اما حرف اول ایشون درستتره با مبناش در میل. اگر مبناش در میل سنخه بود، جوهر بود، لسان بود، از روی بفرمایید سنخه باید بره سراغ دو. اگر مبناش حرف نهایی امام باشه که ما استفاده کردیم، نه، چون تو میز رفته سراغ جامع و مرکب اعتباری رو دیده دوتاش درست. پس یکی یکی دوباره نمره بدید ببینیم. اینا را هر فقیهی بخواد نظر بده باید مبناشو تو مسئله بفرمایید. در میز اگر شما با بفرما قرض کار کردی و گفتی من با قرض جدا میکنم، باید بگی نتائج ملاکم. اونجا که قرضم استنتاج وظائف شخصی و حل شبهاتی است که لاجل اشتباه امور خارجیه فقه. اونجا که میخوام حکم خدا را بشناسم و استنباط کنم حکم خدا را، میشه اصول. که بازم یادآوری میکنم بیشتر گفتم اینکه شیخ فرمود اجرا به ید مجتهدی، گفتیم دو تا معنا داره، یه بار میره تو فضای قرض که از توش یه حرفا در بیاد، یه بار میره تو حیث جوهر و استنباط که لسان چیه. اینا دو جور حرف میشه زد اینجا. ولذا دیروز در زید فرموش حسای فاضل عرض کردیم بزمان الله تعالی علیه که شما نگید شیخ نائینی حرفا از شیخ گرفته، نه، اگر استنباط و استنتاج باشه باید ثابت کنید که شیخ اینو گفته. استنباط و استنتاج حرف آخونده تو اول استصحاب. اجرا دو تا استعداد داره. خواهش دارم دقت کنید. الان هم دوباره باید سوال کنید. شما در میزتون باید معین کنید. اگر گفتید میز به قرض حق همو حرفیش که بالا زدید. یه حق نداره سراغ جوهر و لسان برید. تطبیق مال بعده. اما اگر نه رفتی سراغ جوهر و لسان و سنخه، خدا بیاموزه امام رو، این نشون میده که ایشون تو نقدی که به سنخه کرد نقدش ناتمامه. ایشون اونجا که بحث سنخه مطرح شد تو میز فرمود یلا حد علیه انه لیس قولا آخر، این سنخه قول دیگری نیست، یا موضوع یا محمول. الان معلوم شد قول دیگریه، چون جوهر و لسان گاهی وقتا سرجمعش یه چیزی به ما میده، نه تو موضوع نه تو محمول، یه چیز دیگه است. جوهرش یعنی لسانش که وقتی مقایسش میکنی با لسان یه دلیل دیگه خودت میفهمی این ایوری و اون ایوری. معلوم شد که ما اومده تو سرمون میذاریم بابا سنخه را شما درست معنا بکنی. اگر شما سنخه را درست معنا میکردید اونجا الان میتونستید بگید این به حسب جوهرش و به حسب سنخش اصولیه. حالا اجازه بدید، ولی چون در مقام تطبیق دوتا کارایی داره معلوم میشه سنخه تام نیست، حرف خودمون درسته که ما یه جامعی داریم که یک قضیه با لسان واحد میتونه هم عضو این مرکب اعتباری باشه هم عضو اون مرکب اعتباری باشه. لگفتیم تداخل با مبنای خودمون، با قایت که موضوع آقا آخون قبول داره. اگر موضوع شد موضوع ما حرفی نیست که ما اینطوری تقلیت کردیم. قایت رو مشکل به موضوع دونست نه خودش،
نه اگر خودت فقط قایت رو گفت
آخون که یه حرف نزده، آخون نه آخون که گفت قایت اشاره میکنه، آقایت اشاره میکنه به جامعه ما. اگه قایت اشاره کرد به جامعه ما که مرکب رو به ما و مرکب میگیره مشکل حله. پس فقط این جمله خوب میخوام بماسه تو ذهن رفقا. پس توجه بکنید این که ایشون گفت که بل جواب انها قاعدتون اصولیه جوهرن ولیکن نها فی مقام تطبیق تختلف گیر داره. اگه واقعا لسانشه تطبیقش چطور به موارد شخصی به جزئی امکان داره؟ اگه از تو لسانش جعل حکم چیز در نمیاد الا این که نه الا این که اون حرف امامو تو تحریف بزنه که هیچ اشکال نداره یه قاعده ادبی باشد من حیثی و اصولی باشد من حیثی بخواد و این قاعده عجیبه. خود ایشون خدا ایشالله حفظ کنه و سایه با برکت ایشون رو بر حوزات علمی مستدام بداره، خود ایشون هم داره اینها. خیلی تعبیری از حضرت امام ذکر میکنن، تعبیر خوبیه ها، که عجیبا همه اینا هم تقریبا دارن توی این عبارتشون. اگر کسی اینجور وارد کار شد بله، و حاصل ما افاده ان من شعه وحدت العلوم انما هو تصانق القضايا المتشتته التي يناسب بعضها بعضا فهذه السنخيه فلانه و اما تداخل و بعض مسائل العلوم في بعض فلا يزور بما ذكرنا لان المركب بما هو مركب متميز بذاته لاختلاف اكثر اجزائه مع اجزاء المركب. که اینو ما خوب اونجا تو عبارت ما بهش کار کردیم. اگر کسی رفت سراغ مرکب به ما هو مرکب دیگه از فضای جوهر و سنخه، بعضی از رفقا بود که این تاکید میکردن که بابا شما فضای سوم را از فضای رسما جدا کنی، درست گفتی؟ اگر اونجا رفتید اون موقع عیب نداره، شما میتونید با اون تصویری که ارائه کردیم جامعی به ما بدید که این جامع بفرمایید این جامع مجموع قضایا را منسلم کنه، متحد کنه، را بندازه، مشکل حل کنه. همانطور که ما مشکل برای حدیث حل و طهارت رو تونستیم حل کنیم، مشکل اینا را حل میکنیم. ولذا در نهایت مطاف خلاصه ایشون علا رغم اینکه عبارتها بالاخره خیلی ناظر به خلاصه فرمایشات حضرت امامه، باز به نظر میرسه تو مقام تفکیک جوهری، جوهری نظر حضرت امام بر فرمایشات ایشون اشکال بیشتری نسبت به فرمایشات حضرت آقای فاضل وارده، چون آقای فاضل نهایتاً سنخه را قبول کردن و از سنخه دفاع کردن و لذا میتونن با جوهر کار کنن و وقتی هم با جوهر کار میکنن باید اینها را مسئله بفرمایید اصولی بدانن به حسب لسان و مسئله از این جهت تمامه. و البته در مقابل اون سوال که بالاخره اینا دارن در فقه به کار میرن و اشتباه امور خارجی رو ما با اینا حل میکنیم جوابی ندارن بدن. ایشون دو جور حرف زده، علتش هم اون تشتته. هرچند بخش اول اشکالاتی که عرض کردم عمق فرمایش استادشون حضرت امام و حجت به حمد شایع بیان نشده مشترک هست و تحصل به این که به نظر میرسه ملاکی که تلامذه بزرگوار حضرت امام ارائه کردن خلاصه نه ملاک تام نظر حضرت امامه نه قابل دفاعه و میتونه تمام مشکلات ما را در تفکیک مسئله اصولی کبرویان و صغرویان از قاعده فقهی حل کنه و نه میتونه جامع مباحثی باشد که الان در علم اصول ازشون استفاده میشه، مثل حدیث حل، مثل قاعده طهارت و مطالبی که گفته شد. بعدم دو تا ضابطه دیگه رو به بحث و نقد میذارن، یکی ضابطه شیخه، ایشون دوباره ادامه میدن در صفحه 43 ضابطتان، ضابطه شیخ رو بحث میکنن که یختص العمل بها بالمجتهد، که بحث اختصاص بالمجتهده. ما قبلا این بحث رو گفتیم که این عبارت شیخ باید درست تفسیر بشه، اختصاص به مجتهد یعنی چه؟ اینو تو بحثای کفایه و در توضیحاتی که در ذیل بحث استصحاب گفته شد مطرح بکنیم دیگه. به نظر ما مطلب مهمی در که بخوام اضافه بکنیم و نقد و بررسی کنیم نداره. باقی میمونه بحث تبدیب. یعنی نمیفهمه چطور که این همین قضیه، نمیفهمه، منظورم اینه که نمیفهمه چطور قبوله اما نمیدونه، اما نمیدونه چطور این کارو میکنه. مثل الان مثلا چطور ایشون با قرض کار کردید، اشکال قرضی چی بود؟ ایشون قرضی بود، ما چطور گیر کردیم با ایشون؟ ایشون گفت قرضی ام، قرض به من میگه این مسئله چون یه نتیجه اصولی داره اصولیه، چون یه نتیجه فقهی داره فقهیه. اون موقع سوال شما دارید میتونید بکنید، مثلا در سیقت و افعال ظاهرتون فل وجوب یا موضوعتون لل وجوب، قشنگ آدم میفهمید قرض حاج آقا قرض اقلائیه، تعبد که توش نیست. شما میفهمیدید در سیقت و افعال حقیقتون فل وجوب یا ظاهرتون فل وجوب چرا لغویه؟ میگفتید چون لغت دنبال بحث از موضوع له الفاظ، الفاظ و حیات رو میخواد معنا کنه، صیغت و افعال به دردش میخوره، توضیح میدادید خیلی خوب، میگفتید چرا اینی طوره، بعد میفهمیدید، یعنی میومدید همون به قول خودتون جوهر و کن مشکلتون حل میکرد، کاملا معلوم میشد که این اون قرضه اینجا پیاده شده و این به درد خورد. الان در استصحابی که شما دارید میگید مفادش جعل حکم شرعی نیست، یک خب فقه چیه؟ بحث از خلاصه احکام شرعی، علم احکام شرعیت فرعیه ان ادلتها تفصیلیه، علم به احکام شرعی فرعیست، موضوعش میگی فعل مکلف. خیلی خوب، پس استصحاب که موضوعش فعل مکلف نیست الان، خب نمیفهمی یعنی چی قرض که من دارم میگم اون قرض. حاضر خب ببین گیری که اونجا داشتیم سر سوال اول، ایشون خودش قرضی بود، چرا سوال اول گفت دوباره برای خودش سواله؟ نمیشه، یه خودش فهمیده گیر کرده قرار. نه 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 مطلب ما بمونه، نه ایشون خودش انصافا این مطلب رو جلو اومد که فهمید قرار مشکلش رو حل. ببین یعنی من الان دارم میگم شیقت و افعال حقیقتون تل وجوب،
اگر کمکی من به استنباط میکنم
جوهرش حاج آقا. نه موضوع نمیشه. نه من یه سیستمی دارم. نه نه نگاه کن، من با فقه من میگم فقه نه گیر داره، نه نمیتونه تعبد کنه، قرض باید عقلایی درست در بیاد. لذا ایشون وقتی ورود کرد به این که اول با قرض کار کنه، دید قرض حل نمی کنه مشکلشو. شما دارید میگید این لسانش حکم شرعی توش نیست. خیلی خوب، فقه کار احکام شرعی را بیان میکنه. چطور قرض فقی تعمیم میشه؟ نمیفهمم. چون گیر کرد، گیر کرد که آقا من در فقه باید برم چطور حل کنم؟ قرضم در فقه چیه؟ شناخت احکام شرعی، ان ادله تفصیلیشون، این فقه دیگه. اگر فقه بخواد برا من رو با احکام شرعی چه تکلیفی چه وضعی آشنا کنه، حل فقه درست، حل فقه، طهارت فقه نیست، چون توشون حکم شرعی نیست. نه توشون حکم شرعی نیست. شما تو حکم شرعی گیر کردی بدونی که لسانش حکم شرعی باشه، این تو رو در شبهات موضوعیه، از تو شبه موضوعیه در میاره، نه اینکه لسانش حکم شرعیه. شما ببین وقتی میای از قرض، ایشون از این جهت انصافا مصیبه ها، معلوم شد براش که قرض میز کاملی نمیتونه بده. ببین قرض، یه بار دیگه پیاده کنید اون مطالب را، قرض تو سیقت و افعال حقیقتون فی الوجود کار کرد. چطور کار کرد؟ آه سیقت و افعال حقیقتون فی الوجود شناخت موضوع اونله الفاظ، قواعدی که به درد شناخت حکم خدا میخورن با قرض، یه قرضی هست. خیلی خوب میفهمید. اما لسان استصحاب حکم شرعی توش نیست. فقه که میخواد احکام شرعی را تبیین کنه، حکم شرعی توش نداره. حالا رفع بمونه، رفع حالا ممکنه قاضی فقهی باشه، رفع به لسانش بستگی داره که تو براعت باید رسیدگی کنه که رفع الحکم حکمون املا. اگر رفع الحکم حکم شرعی، لسانش میشه لسان حکم، جعل حکم شرعی کرده میشه مثل قاضی طهارت. حالا اون بحثی داره تو حدیث رفع که ما تو براعت که داشتیم با دوستان کار کردیم تحقیق داریم کار کردن، حدیث رفع حالا حیثش بمونه، براعت عقلی رو بگیم. ایشون انصافا اینجا خوب گیر کرد. ما اشکالمون این نبود، این فهم عالیه که شما بفهمی غرضت کارایی، برگردی سراغ سنخه. میگه خیلی خوب بیش میگیم سراغ سنخه، تو قدرت داری سنخه. حالا سنخه را تقرار کن، جوهر قضیه را خوب تعقل کن، بعد بگو میزه به سنخه میدن. خیلی خوب میزه به سنخه بده. میزه به سنخه که میدی، باز چطور در مقام تطبیق مشکل تو حل میشه؟ بالاخره این خویه واقعیتی که شما در مقام تطبیق به دلیل وقتی تو اشتباه امور خارجی گیر میکنی، میای از بله استصحاب استفاده میکنی، نجاست این عبا رو شاکی استصحاب میکنی، نجاست عنوان کلی یا طهارت عنوان کلی رو شاکی استصحاب میکنی، تو داری استفاده میکنی، استفاده تو استفاده درستیه، داری از قاعده به قول خود تطبیق میدی. چطور راه تطبیقت باز شد؟ باید بگی جامعه عقلایی من دارم که بحثت بخش این فضایاست. وقتی که عرف آجا توی جامعه عقلایی من که گفتیم اون موقع این از همه مقدمه، نه نوبت به قرض میرسه نه نوبت به اون، راحت میاد به تو میگه هر چه که الان فی ما به ایدینا من الفقه کار برد فقهی داره، تو فقه هر چی میخواد باشه باشه، اونی هم که کار برد عنایت کنید و عرف لا یعبا از دیدنش. این شما جامعه تو درست میکنی، مشکل تو حل میکنی، دیگه چه مشکلی دارم؟ سلخه رو اونجا بحث کردیم. سلخه یعنی چی؟ بهم بگو سنخه چند تا مصداق داشت که جواب سوال خودته. سنخه موضوع یکیش بود افراد یا اجزا، بگو باریکلا، محمول او هویت استقلالن بود که الان داشت تو فقطش استفاده میکردی. ها
تنظر
اگر میزش که میز دیگه باید لسانشو ببینید. به شما ببین چیه الان وقتی شما نگاه میکنید مثلا میگید لسان استصحاب، لسان استصحاب یعنی همش، یعنی مفادش، مفادش رو گفتیم که افتر سرگمش رو نگاه میکنید میگید لسان استصحاب جوهرن اصولی خبیه حرف پخته ای. چرا؟ چون توش جعل حکم شرعی نیست. خب به شما که اینجا سر این سفره دارید ارتزاق میکنید چطور اونجا میزنید زیر کاسه کاسه رو چپ میکنید میگید سن خیلی نفهمیدیم یعنی چی؟ خب الان دارید با این سفره ارتزاق میکنید که جوهر این قضیه با جوهر اون قضیه فرق داری به همین منتها جوهر تمام نمیکنه. خود امام هم به این توجه داشته گفته میز درست میشه چون این مرکب با اون مرکب اعتباراً فلانه، کمکش کن بیا جامعه رو پیاده بکن مشکل حل بکن. بریم سراغ تبدیل. اگر ما انشاءالله دیگه این در واقع مرور تمام کننده ای هم داشتیم، یعنی هی تکمیل کردیم و تنظیمش کردیم مبانی را، بریم سراغ تبدیل. بر اساس جامعی که ما اختیار کردیم مبتداشو میگیم که انشاءالله مطالعه بفرمایید. جا به لسانش باید برگردیم. به لسانش چیه؟ آیا حکمه یا حکم نیست؟ چون دعوا داریم سر این که آیا احکام شرعی چطوریه وضعیتشون، آیا رفع حکم حدیث رفع اول باید معنا کنیم که رفع حکمه یا وضع حکمه. رفع حکم که کرده با لسان رفع کرده یا لسانش چیه، اون دو کار داره حدیث رفع. اول لسانش رو تبدیل کنیم بعد از طول لسانش در میاد که ما اون رو قاعده فقهی باید بدانیم یا مسئله اصولی. مثلا اگر گفتیم رفع استحقاق عقاب کرده، رفع استحقاق عقاب درست نیست الا به رفع منشأش، چون استحقاق حکم عقله، اونجا شیخ کارای خوبی کرده. باید شما اول معنا کنید ببینید زور حدیث رفع چقدر اصلا معناش چیه، چقدر زور داره. برای همین دعوا میکردیم که در مقابل اخباری یا حدیث رفع چه کار میخواد بکنه. میتونه جواب اخباری یا باشه، حدیث هل میتونه، حدیث رفع چطور؟ اونجا بحث قدیم کردید، حالا دیگه اطلاعاتش رو دارید یا انشاءالله بعدا سر جاش میخونیم. الان بریم ادامه برگردیم. ما بر اساس مبنامون میخوام ببینیم تبدیل علم و اصول چطور خواهد شد. آیا ما صغریات و کبریات درست کنیم؟ آیا باب الحجه و اصول عملیه درست کنیم؟ آیا تقسیماتی که الان دارجه در علم و اصول اینا رو مبنا قرار بدیم ورود کنیم؟ آیا بگیم بعضی ها جزء مقدماتن بعضی ها جزء مقاصدن، اونایی که مقدمن چطورن؟ این بحث مهمیه. ما با سیستمی که اختیار کردیم چطور باید حرکت کنیم؟ اونا با سیستم خودشون چطور حرکت کردن که یه چیزهایی رو جزء مقدمات قلمداد کردن، یه چیزهایی رو جزء مقاصد دیدن؟ چطوری دیدن؟ مشتق تو مقاصد یا تو مقدماته؟ سعید اعن کجاست؟ حیث مسئله اصولیش کجاست؟ اصلا بیاریمش بیرون بگیم ربطی نداره به مسئله اصولی؟ از مقدمات بحث‌های اصولی ما امر و نهی و باب الحجه و اصول عملیه و تقسیماتی که الان در علم اصول مطرحه، وضعش با سیستم مشهور، با سیستم شیخ، با سیستم آخوند، با سیستم خودمون. حالا دیگه بقیهش هم قلم میگیریم. سیستم امام را هم عرض میکنم که دیگه سر سفره ایشون داریم ارتزاق میکنیم. این تقسیمات دارج علم و اصول را بر اساس مبنایی که در باب موضوع و میز و ملاک مسئله اصولی چیز کردیم، انشاءالله باز یه جلسه دو جلسه هم توضیح بدیم دیگه، انشاءالله وارد بحث بعد بشیم رایمش برای بعد که سلامت.